الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسئله 56 از مسائل خمس و عروه این است که سید می فرماید اذا کان له انواع من الاکتساب والاستفاده که ان یکون له رأس و مال یتجر به و خان یؤجره و ارض یزرعها و عمل ید مثل الکتابت او الخیاطت او النجاره او نحو ذلك یلاحظ فی آخر السنه ما استفاده من المجموع من حیث المجموع فیجب علیه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته. یک بحث اینه که بعضی یک شغل بیشتر نداره. خب واضح است که اینهایی که صاحب یک شغلن و ممر درآمد واحدی دارن سر سال خمسی که رسید همون معونه خودشون را از این درآمد استثناء میکنن، زائد بر او رو خمسش رو باید بپردازن. این راجع به هر حال این فرد. اینجا جای بحث نیست، ولی بعض از افراد چند کار انجام میدن. مثالی که خود مرحوم سید رضوان الله علیه میفرماید اینی که فرماید این شخص مثلا هم تجارت دارد، مقداری مال دارد که خرید و فروش میکنه، با اون یه مقدار از پول خودش و ثروت خودش در خرید و فروش قرار داده، و همچنین یک مغازه‌ای به هر حال جایی دارد که اجاره میده، منزلی داره اضافه اجاره میده که اجاره هم یک ممر دیگه معاش اوست، زمین زراعی هم داره. خب هستن افرادی که چند تا کار انجام میدن، تجارت میکنن، مقدار املاک دارن که اجاره میدن، مقدار زمین زراعی دارن زراعت میکنن، علاوه بر این کارهای یدی هم دارن. گاهی میبینی مثلا خیاطت انجام میده، یا مثلا نجاری میکنه، یا کتابت انجام میده. این تو اینو طرق معاشه. خب این 4-5 کار شد، ممر درآمد شد برای این آقا. این شخص باید برای هر ممر درآمدی خمس جدایی، سال جدایی به اصطلاح در نظر بگیره، یا این که نه تمام این درآمدها همه به قول معروف یک کاسه میشه و سر سال خمسی که قرار میده یک سال خمسی بیشتر نباشد و همه اینها را هر چقدر سود از اینها ببرد به اسلام مقدار معاش خودش را از او استثناء کنه، معونه و مخارجش استثناء کنه، الباقی رو خمس بپردازه. این یک قول هست که مشهور و معروف فقها از جمله خود در رأس مرحوم سید در بین متأخرین قائل به این قولن، و این قول خیلی خوب به هر حال حالا فرقهایی که این قول با قول مقابل داره در عرض میکنم که چه ثمراتی داره. در مقابل این قول قول دیگری است و قائل هم داره که برای هر ربح و فائده‌ای که از هر طریق میبرد سال جدایی باید در نظر بگیرد و هر کدوم از اینها سال مستقلی دارد. مثلا زراعتش سر سالش فرض کنید اول تابستان باشه، مثلا موقع برداشت سر سال خمسیش قرار بده، بعد اون حرفه‌ای که کار یدی او هست فرض کنین اول فروردین قرار بده، تجارت خودش مثلا اول ماه مبارک قرار بده. میتونه به هر حال این ماهای قمری یا ماه شمسی هر کدوم از اینها را سر سال یکی از این هر کدوم از اینها یک سال جدایی داشته باشد. بعد ربح خودش را معونه خودش را از کدوم از این ارباح استثناء کند، این باز خودش مورد بحثه. خب اگر برای هر ربحی سال مستقلی و برای هر عملی که موجب ربح می شود سال مستقلی قرار بدیم، خب اینجا این مقدار سخت هست، اما اگر به هر حال نظر فقیه به اینجا منتهی شد باید این کار را انجام بدهد. لذا بعضی از متأخرین صریحا فتوا دادن که این روش دوم را باید اختیار کرد. پس به نام کسانی که دو تا حرفه مثلا دارن، باید برای هر کدوم از اینا مستقلا یک سال خمسی قرار بدهد. بگه سال خمسی تجارت هم اینه، سال خمسی زراعت هم اینه، سال خمسی به هر حال کارهایی که به اصطلاح بدنی انجام میده مثل نجاری و امثال ذلک، اینه سال خمسی سوم. گاهی ممکنه 5 تا سال خمسی باید داشته باشد. برای هر کدوم از اینا یه تاریخ معین و سود و زیانشون بر اساس او باید حساب بکنن. معونه را هم چجوری حالا عرض میکنیم؟ فعلا این دوتا احتمال، بلکه این دوتا قول وجود دارد. مرحوم شهید اول در دروس و صاحب حدائق چنین میفرمایند: ولا یعتبر الحول فی کل تکسبین، که سید موافق با این مبناست، میفرماید سال در هر تکسبی لازم نیست، بل یبدا الحول من حین شروع فی تکسب به انواعهی فعضا تمه خمس مافزل. شما می فرماید که سال از هین شروع در کاسبی، حالا هر کدومش باشد، اولین کاری رو که شروع کرده از سال خمسیشه و سر سال که رسید، ولو در اسنا چندین به هر حال طریق کسب درآمد دارد، اونا دیگه لازم نیست جدا جدا حساب بشود. می فرماید وقتی سال خمسیش تمام شد، همون اولین تکسب، اینجا باید خمس بدهد زائد را و دیگه لازم نیست تفکیک کند که این زیادی مال کدوم کاسبی است و این ربح و سودی که برده است مال کدوم رشته از این کاسبی های او هست و از این درآمد های او است. این فرمایش ایشانه. در مدارک صاحب مدارک همین قول را قائل شده است. مرحوم سید صاحب عروه هم نیز همین قول را قائل است و ظاهراً در بین متأخرین غیر از یکی از بزرگواران که نقل فرمایش ایشان می شود، همه موافقن با مرحوم سید. لذا در حاشیه عروه نگاه کنید، در حاشیه عروه کسی حاشیه خاصی در اینجا ندارد، همه مطابق با سید فتوا دادند. شهید ثانی در مقابل این بزرگان، نظر شریفشان در روز شهید اول و شهید ثانی در مسالک، این دو بزرگوار قائل به قول دوم شدند. حالا عبارت چنین می‌خوانیم: در روز چنین می‌فرماید ولو حصل الربح فی الحول تدریجا اعتبر لكل خارجین حول به انفراده. میگه اگر درآمدهای این آقا تدریجی است، یعنی هر کاری درآمد جدایی دارد و استفاده اینها هم فرق دار، متفاوت است. یک استفاده از زراعت میبرد، باز یک ربحی از تجارتش دارد، یک ربحی از کارهای عملی که انجام میدهد دارد. پس بنابراین این شخص انواعی از ربح به دست آورده است به خاطر انواعی از کارهایی که انجام میدهد. انفرد اعتبر لکل خارجین، یعنی برای هر ربحی که خارج میشود اعتبر حولون به انفراده، هر کدوم یک سال مستقلی دارد. نعم توزع المعونتو فی المدت المشترکت بینهو و بین ما سبق علیها و یختصو بالباقی. خب اینجا فرمود است معونه خودش را از کدومی که از این سودها قرار بده. میگه معونه نسبت به اون ارباحی که در مدت مشترک است. خب واضح است که مدتی که سود میبرد ممکنه مثلا دو تا یا سه تا از این رشته کاری او سودهاشون مشترک، یعنی همزمان زمان مشترک دارد. مثلا فرض کنید تجارت او، ربح تجارت و ربح زراعت با همن، معونه و خرج خود به زندگی خود سالیانه خودش را از اون ارباح مشترکه باید قرار بدهد و از اون کم کنه. اما اونجایی که ربح مختص هست، از اون، حالا ممکنه ربح مختص اول باشد یا ربح مختص آخر باشد، این فرقی نداره. اون کاری که ربح خاص دارد و در اون ربح دیگه بقیه به اصطلاح شغل‌های او شریک نخواهد بود، در اینجا اون ربح را باید مستقلا داده، معونه اون مقداری که در اون ربح هست و از اون ربح کم کنه، ولی بقیه ماه‌ها را معونش نه. مثلا اون ماهی که در این ربح بالخصوص و قرار گرفته، خرج همون یک ماه را در اینجا قرار از این کم کنه، نه خرج ماهای قبل یا ماهای بعد. اینه که کم کرد، الباقی هر چقدر موند رو باید خمسویه بپردازه. حالا در بحث ثمره دو قولین که عرض میکنیم اینجا واضح تر میشه با مثالی که تطبیق میدیم. ثمره در دو جا روشن میشود، یکی در خرجهایی که برای زندگی دارد بین این دوتا ربح، یکی معونه ای که مال مشاغلی است که ربح او مختص است و در زمان ربح او ربح دیگری ندارد. خب اگه مثلا فرض کنید با مثالی که در اینجا عرض میکنیم، در اول محرم این آقا ربح او 10 میلیون بود، 10 میلیون استفاده کرد، اول ماه رجب 30 میلیون استفاده کرد، در بین این دو ماه، یعنی از اول ماه رجب تا ماه به اصطلاح از اول ماه محرم تا ماه رجب، اون که را که خرج کرد 20 میلیون بود، 20 میلیون خرج زندگی کرد. خب و تا آخر سال هم چیزی خرج نکرد. اینجا فرق بین دو تا قول اینه که بنابر قول اول این 20 میلیونی که خرج کرد از مجموع سود که سودش چند بود؟ 40 میلیون بود دیگه. 20 میلیون خرج شد، 20 میلیون موند، 10 میلیون سود کار اول محرمش بود، 20 میلیون دسته 30 میلیون هم آخر ماه یا اول ماه رجب استفاده کرد. خب بنابر قول اول مجموع سودش چی می شود؟ 40 میلیون. چقدر خرج کرده است؟ 20 میلیون. خمس 20 میلیون رو باید بدهد بنابر قول اول. و اما بنابر قول دوم که قول این بود که لکل ربحین حولون، بنابر قول دوم می فهماید که این 20 میلیون معونه را وجهی ندارد که استثناء کند مگر از ربح اولش، اما از ربح دوم نباید به اصطلاح کم کند. چرا؟ چون معونه استثناء نمی شود مگر بعد از ظهور ربح، نه قبل از ظهور ربح. ربح دوم ماه رجب بود، هنوز به ماه رجب نرسیده. چرا ربح معونه خودش را از ربحی که ماه رجب می رسد؟ پس تمام مخارجی که بین ماه محرم تا ماه رجب کرده همه را باید از ربح اول کم کنه، و اگر بیشتر شد از ربح از سرمایش در واقع کم میشه. دقت کردین؟ لذا اون 30 میلیونی که در ماه رجب به عنوان ربح برداشت، خمس کل 30 میلیون رو باید بدهد. چقدر تفاوت کرد بین این دو تا قول، دو تا مبنا؟ بنابر اول 20 میلیون خمس میده، ولی بنابر دوم چون 20 میلیون خرج کرده است، ربح خمس ربح اول که 10 میلیون بود تماما صرف شده، الباقی هم باید از سرمایه خودش مثل حساب بکند، این 30 میلیون بعدی تماما باید خمس داده بشه. دقت کردی؟ یعنی خمسی 30 میلیون را باید بده، نه اینکه بگه خب 10 میلیون که میمانه از مخارج من، 10 میلیون را از این کم کنم بعد خمسی 20 میلیون بدم. نه، بنابر مبنای دوم حق این کار را ندارد. متوجه شدین که؟ دقت فرمودین؟ یا نه؟ شیش ماه مشترکه، ولی سود دوم کی آمد؟ اول ماه رجب. خیلی خوب، سال اول نگذاشته باشه، معونه در بین این مدت بوده، معونه این مدت مال ربح قبلیه. پس اون ربحی که از اولی گرفته معونه رو باید از او حساب بکنه. این ربح دوم که به دست نیامده، نمیشه معونه قبل از ربح دوم رو از ربح دوم استفاده به اصطلاح کم کنی. لذا ربح دوم زمانی که حاصل شد، معونه بعد از ربح دوم رو میشه از ربح دوم کم کنی، ولی با در فرض ما اون چه که معونه کرده که 20 میلیون خرج زندگی کرده، مال بین محرم تا ماه رجب بوده. این نمیشه از سود ماه رجبی که به دستش میاد کم کند، باید از همون سود اول ماه محرم که گرفته از کم کنه، و اونم سن و سالش هم تمام نشون محرم سال آینده میشه سال او، که ما اینکه این ماه رجب اول سال کار مثل سود دومش میشود، اول سال است، تا ماه رجب سال آیندهش میشود سال او تمام. این یک فرق. فرق دومی که بین القولین هست اینه که ربح متأخر باید تخمیس بشود یا اینکه نباید تخمیس بشود. ربح متأخر بنابر این که مثلا در ماه محرم 10 میلیون این آقا سود به دست آورد و اینان در معونه سال خودش خرج کرد، تا آخرین ماه همینجور در ماه سفر همینجور به خرج کرد، هر چرا که در هر ماه به عنوان ربح به دست آورد در معونه خودش خرج کرد، آخر سال که شد یک مرتبه در ماه ذی‌الحج که هنوز آخر آخری ماهه که برسد به سر سال خمسی، اینجا یک دفعه میبینید 100 میلیون پول گیرش آمد، یعنی استفاده کرد، حالا ملکی داشت فروخت و 100 میلیون به دستش آمد. اینجا باید چیکار کند؟ میفرماید که اگر در آخر ماه قرار داد، خب حالا در اینجا چون هر ماه 10 میلیون خرجشه و ایشان هر ماه به ماه 10 میلیون سود میکنه، 10 میلیون خرج میکنه، ولی ماه آخر یک جا 100 میلیون گیرش آمد به عنوان سود و این از 100 میلیون 10 میلیونش خرج میکنه، 90 میلیون میمانه، اینجا چیکار باید بکند؟ میگه اگر در آخر سال این مقدار موند، باید بنابر قول اول خمس این 90 میلیون رو بپردازد، چون در بنابر مبنای اول این سال شده دیگه، هر کدوم یک سال جدا نداشت، یعنی یک روز قبلش هم این سود دستش بیاد، سر سال خمسی که رسید باید حسابش بکنه، یک ساعت قبل از سال خمسی، حتی روز یک ساعت هم قبلش باید خمسش حساب بکنه. ولی بنابر مبنای دوم نه، بنابر مبنای دوم که لکل به اصلا ربحن حولون، این شخص الان فرصت داره تا سال، تا ذی‌الحجه سال آینده، در این بین اگر از این 100 میلیون رب چیزی موند خمسش میده، اگه چیزی نموند و همه خرج زندگی شد هیچ خمسی برای خودش نیست. ببین چقدر این دوتا مبنا با هم متفاوتن. بعضی از فقها در اینجا آمدن گفتن که خب حالا ما فعلا دوتا قول رو عرض کردیم، اقوال فقهای متأخر از متأخرین و از قدما، اقوال که در این دو مسئله وجود داره رو عرض کردیم که فقط صرف احتمال نیست، قائل دارد، و ثمره بین قولین رو هم عرض کردیم. انما الکلام در دلیل بر این دو قول هست. اجمالا اونهایی که میگوین مثل مرحوم شهید اول و ثانی و مثل بعضی از متأخرین، اینها که قائلن به این که لکل ربح حولون، استدلالشان به ظاهر آیه شریفه است، و علمو ان ما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و لرسوله و لذی القربا. خب ما غنمتم من شیئن، هر شیئی مستقلا اگر ربحی داشت خمسش رو باید بدید، هر شیئی مستقلا. پس اگر چند کار از این آقا صادر می شود، زراعت دارد، تجارت دارد، صنعت دارد، به هر حال حرفه خاص بدنی هم مثلا دارد مثل خیاطت و امثال ذالک، این برای هر کدوم از اینا صدق می کند که شیء است. چرا؟ چون زراعت شیء اون، تجارت شیء اون، صنعت شیء اون، کارهای بدنی هم که ازش صادر می شود شیء اون. پس برای هر شیئی باید اگر غنیمتی به دست آورد باید خمس بدهد، لذا باید برای هر کدوم از اینا جدا جدا سال قرار بدهد. خب این ظاهر آیه شریفه است. اونایی که میفرماین که لازم نیست این کار، میگن آقا این عسر و حرج داره. ما اشکالی که بر این قائل داریم اینه که ما هنوز الان حکم اولی رو میخوایم بیان کنیم، اینکه این حکم حرجی هست یک حرف دیگریه. ما اول الان بگیم حسب مقتضای ادله موجوده در باب خمس چی باید گفت؟ آیا باید قول اول را اختیار کنیم یا قول دوم را؟ اینکه این قائل مستقیم رفته از سراغ به اینکه این کار حرجی است و پس بنابراین بیاین از همون جا از اول یک سال خمسی قرار بده و کارم نگیره به اینکه این چه وضعی دارد. بعد حالا این مطلب رو برای به اصطلاح تثبیت قول خودشان میفرمان که اگر بنا باشد این کارو بکند، هر روزی باید یک دفتر حسابی داشته باشد، چقدر استفاده میکنه، چقدر خرج میکند تا خودش رو بخواد بپردازد. اگه این رو ما بگیم، این حرف مال این مرحله بعد هست. ما فعلا الان کاری نداریم اینکه حرجی هست یا نیست، کاری به حرجی بودن و حرجی نبودنش نداریم. مقتضای ادله موجوده در باب خمس از آیات و آیه و روایات موجوده در مقام چی باید گفت؟ اینو بررسی بکنیم، بعد نوبت برسد بگیم در مقام اثبات حالا میشود به این حکم عمل کرد یا نه. ان شاء الله تحقیقش فردا. صلی الله علی محمد و آله.